ساعت 19 هفته شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی پنجشنبه 8 آبان ماه سال 1393 برابر با 30 اکتبر 2014 میلادی خوش اومدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که شادمان و تندرست این پنجشنبه رو گذرونده باشید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پاییزی. در این مجله شامگاهی که در اون همکارانم در تحریریه رادیو فردا از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بهترین ها رو برای شما گردآوری کردن. پیش از همه بشنویم از مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان از حمید فاطمی. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
با سلام از شما آقای حسنیا و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. معترضان به تغییر قانون اساسی بورکینافاسو روز پنجشنبه امروز پس از آتش زدن پارلمان این کشور به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند. رادیو تلویزیون دولتی و شبکه اینترنت بورکینافاسو امروز قطع شده است. ارتش بورکینافاسو اعلام کرده است که در ساعات آینده بیانیه‌ای درباره اوضاع کشور منتشر خواهد کرد. بلیز کمپاوره رئیس جمهوری بورکینافاسو قصد داشت با تغییر قانون اساسی ریاست جمهوری خود را در این کشور آفریقایی پس از 27 سال حکومت بار دیگر تمدید کند. در شمار دیگر از شهرها نیز ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از پیوستن صدها سرباز به معترضین است. آقای کمپاوره در مقابل اعتراضات روز پنجشنبه از تغییر قانون اساسی منصرف شد، اما اعتراضات ادامه دارد و از محل اقامت کمپاوره اطلاعی در دست نیست. و اما خبرهای مربوط به اسرائیل و فلسطین که امروز جای زیادی در میان خبرها به خود اختصاص داده است. دولت سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت فلسطین با داشتن سرزمین، ملت و دولت شرایط کشور بودن را احراز کرده است. دولت جدید چپگرای سوئد پس از مالت و قبرس سومین دولت اروپای غربی است که موجودیت کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این تصمیم دولت سوئد را اقدامی تاریخی و پاسخی به اقدامات و اشغالگری‌های اسرائیل توصیف کرد. در مقابل دولت اسرائیل اقدام دولت سوئد را محکوم کرد و آن را موجب تقویت عناصر تندرو فلسطینی دانست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات اسرائیل را در نقض حقوق انسانی فلسطینی‌ها محکوم کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه نتایج بررسی‌های خود را راجع به رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی‌ها منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این گزارش از جمله تخریب منازل مسکونی فلسطینی‌ها در ساحل غربی، به کارگیری غیر متناسب زور علیه فلسطینی‌ها، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فلسطینی از جمله با کودکان، ادامه ضبط و مصادره زمین‌های فلسطینی‌ها محکوم شده است. این گزارش همچنین خواستار تحقیقاتی جامع، مؤثر، مستقل و بی‌طرفانه درباره نقض حقوق بشر در 3 عملیات نظامی اسرائیل در غزه در سال‌های 2008، 2012 و 2014 شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواستار پیگرد قانونی و مجازات عاملان و آمران این اقدامات شده است. معاون دبیر کل سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت هشدار داد که ادامه شهرک‌سازی اسرائیل در اورشلیم قابلیت حیات کشور فلسطین را به خطر می‌اندازد. تیراندازی به سوی یک راستگرای افراطی اسرائیلی در اورشلیم و کشته شدن ضارب او به دست نیروهای اسرائیلی تنش در اورشلیم را به شدت افزایش داده است. در پی بالا گرفتن تنش در اورشلیم بر اثر این واقعه، دولت اسرائیل برای حفظ امنیت در اقدامی کم سابقه از صبح پنجشنبه ورود به مسجد الاقصا را برای همگان ممنوع کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این اقدام را همانند اعلان جنگ به ملت فلسطین خوانده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. آنچه شنیدید جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بود، اما پس از خبرها بشنویم که در این مجله شامگاهی شنیدن چه خبرها، کدام گزارش‌ها و گفتگوهایی رو باید انتظار بکشیم. روس‌های خوشبین به نتیجه مذاکرات هسته‌ای. وزیر خارجه روسیه از بخت خوب رسیدن به توافق میگوید. با آنا رایسکایا همراه خواهیم شد و از جدیدترین اظهارات مقام‌های روس می‌شنویم. وزیر پیشنهادی علوم پشت در دولت ماند. زورآزمایی دولت و مجلس در صحن. جمشید زند در گفتگو با یک تحلیلگر شرایط جدید دولت و مجلس ایران را بررسی می‌کند.
فشارهای اصولگرایان روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
لشکر 10 میلیونی بیسوادان. فقط در تهران نزدیک به 1 میلیون بیسواد زندگی می‌کنند. مهتاب وحیدی راد در گزارش این آمار و ارقام را تحلیل می‌کند.
نشون میده که ما تا حدود زیادی در زمینه سوادآموزی درجا زدیم.
محرم سیاسی، عزاداری حکومتی. رویا کریمی مجد در گزارشی توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای پرداختن هیئت‌های مذهبی به سیاست را بازخوانی کرده است.
معلومه که همه چیزی میخوان حکومتی کنن. همه چیزی میخوان که 100% حکومتی کنن.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی همراه من باقی بمانید و یار وفادار رادیو فردا باشید، از گزارش و گفتگو و خبر باز هم برای شما بیش از آن چه که برایتان گفتم گرد آوردیم. در مسکو وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر بر مصمم بودن این کشور برای مشارکت در حل مناقشه هسته‌ای ایران تاکید کرده. معاون او معتقد است که توافق هسته‌ای با ایران بر حل بحران سوریه نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر امور خارجه روسیه معتقد است که ایران و گروه 5+1 از بخت خوبی برای دستیابی به توافق هسته‌ای برخوردارند. روسیه یکی از 6 قدرت جهانی است که در تلاشند تا 3 آذر ماه با ایران درباره برنامه اتمی این کشور به توافق جامع برسند. سرگی لاوروف که در مراسمی به مناسبت آغاز سال جدید هجری قمری در مسکو سخن می گفت، خاطر نشان کرد برای حصول این توافق لازم است طرفین بیشتر تلاش کنند. او با تاکید بر لزوم یافتن راه سیاسی برای حل همه مناقشه های خاورمیانه، از آمادگی روسیه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد و گفت:
Россия готова и впредь способствовать поиску эффективных путей политического урегулирования кризисов как на двусторонней основе.
Русия همواره بر آن بوده و هست که جستجوی راه‌های مؤثر حل و فصل بحران‌های سیاسی باید در مذاکرات دو و چند جانبه پیدا شود. قصد داریم در حل تمام مسائل در رابطه با برنامه اتمی ایران و دستیابی به مصالحه درباره موارد اختلافی باقی مانده از راه همکاری با همتایان ایرانی و شرکایمان در گروه 5+1 مشارکت
کنیم.
در حالی که لاوروف درباره لزوم ایفای نقش فعالانه تر کشورهای خاورمیانه در حل بحرانهای منطقه‌ای سخن میگفت، گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز بر اهمیت ورود بازیکنان ذی نفوذ منطقه از جمله ایران به فرایند مقابله با چالش داعش و اقدامات در راستای تثبیت اوضاع سوریه و عراق تاکید کرد. گاتیلوف در این مصاحبه با ایترتاس ضمن ابراز امیدواری نسبت به سرگیری مذاکرات سوریه در آینده نزدیک خواهان حضور ایران در این مذاکرات شد و افزود که مشارکت ایران و عربستان سعودی می تواند تأثیر مثبت بر حل این مسئله داشته باشد. وی همچنین گفت که به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 به انزوای تهران پایان می دهد و بر حل بحران سوریه نیز اثر مثبتی خواهد داشت. استانیسلاو تراسوف کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو معتقد است که روسیه مصمم است در رقابت منطقه‌ای با آمریکا پیروز شود.
روسیه
معتقد است که آمریکا بار دیگر در خاورمیانه از چارچوب حقوق بین الملل فراتر رفته و مسکو با این شعار که وضعیت پرچالش منطقه باید به عرصه حقوقی بازگردانده شود، در تلاش است جایگزینی برای ائتلاف تحت رهبری واشنگتن ایجاد کند. عملاً به غیر از ایران شریک قابل توجهی ندارد، اما روسیه و ایران به رغم اشتراک نظر درباره برخی اهداف تاکتیکی در مسائل راهبردی دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد دارند و مشارکت در زورآزمایی قدرت‌ها به نفع هیچ یک از کشورها نیست. مشخصاً سیاست روسیه در خاورمیانه باید تغییر کند، اما سیاست راهبردی در این زمینه اتخاذ نشده. اکنون کرملین مشغول آن است که از اقدامات کشورهای غربی ممانعت کند تا از آنچه تلاش برای تغییر رژیم‌ها و یا مرز و حدود کنونی کشورهای منطقه می‌پندارد جلوگیری کند و این رویکرد بیش از همه ناشی از نگرانی مسکو است که این سیاست یا بهتر بگویم این ویروس به سایر مناطق جهان سرایت کند.
روسیه بارها خاطر نشان کرده که درباره سوریه و داعش با ایران اشتراک نظر دارد و در مقابل غرب را متهم کرد که در سوریه سیاست یک بام و دو هوا را دنبال میکند. پنجشنبه وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه تاکید کرد که سرپیچی واشنگتن از همکاری با دولت سوریه مانع مبارزه موفقیت آمیز با خلافات اسلامی است. روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در عرصه بین المللی هستند. آن رایسکای رادیو فردا.
چهارشنبه که گذشت محمود نیلی احمدآبادی نامزد مورد نظر حسن روحانی برای وزارت علوم در رأی‌گیری که برای رأی اعتماد به او در مجلس برگزار شده بود نتوانست به کابینه آقای روحانی راه یابد. از سوی دیگر گزارش‌هایی هم درباره احتمال استیضاح علی جنتی وزیر ارشاد دولت منتشر شده. همکارم جمشید زند در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره آرایش سیاسی جدید دولت و مجلس از او پرسیده. با هم بشنویم.
به نظر میرسه که رأی بسیار سنگینی که علیه وزیر پیشنهادی دولت داده شد تحت تاثیر دو عامل اصلی بوده. یکی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد که طیف گسترده‌ای از نمایندگان رو درگیر میکنه، و دوم اون چه که ضعف دولت در لابی نماینده‌های مجلس و تبلیغ مثبت به نفع آقای نیلی خوانده میشه. به رغم تمام انگیزه‌هایی که اصولگرایان و جناح تندرو علیه دولت روحانی داشتند و به رغم تمام تلاش‌های جناح نظامی امنیتی حاکم، اما این دو دلیل به گمان من مهمترین دلیل رأی روز چهارشنبه مجلسه.
به نظر شما چرا مشاوران و بخش رسانه‌ای آقای روحانی فعال نبودند در زمینه تبلیغ کردن برای آقای نیلی؟
از مدت‌ها قبل این انتقاد رو نزدیکان و هواداران آقای روحانی در تهران به دولت آقای روحانی وارد می‌کردند که تیم رسانه‌ای دولت یک تیم بسیار ضعیف، بی‌خاصیت و بعضن نزدیک به رقبای اصلی آقای روحانی است. رسانه‌های دولت عملاً از ترس دادستانی و قوه قضاییه سعی می‌کنن گوشه‌نشین باشن و نظاره‌گر باشن. سایت‌های نزدیک به دولت هم در صورت تبلیغات جدی حمایت از دولت با برخوردهای سنگین امنیتی و قضایی مواجه میشن. این ضعف اطلاع رسانی دولت چیز نهادینه شده است که ظاهرا آقای روحانی هم عزم و توان کافی برای بهبود اون رو نداره.
از طرف دیگه گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال استیضاح آقای جنتی وزیر ارشاد، با توجه به این موضوع و اینکه وزارت علوم هنوز وزیر نداره، آیا به نظر شما آقای روحانی در مقطع زمانی حاضر خواهد شد که فردی اصولگرا رو به وزارت علوم بفرسته تا مجلسیان رو راضی بکنه؟
فشارهای اصولگرایان هم به خاطر علاقهشون به تسلط بر وزارت علوم و وزارت ارشاد و هم به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده در زمستان و سال آینده خواهد بود روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما آنچه که تا کنون دیده شده این هست که دولت تصمیم نداره این دو وزارتخانه کلیدی رو به جناح امنیتی نظامی و تندروهای مقابل خودش تحویل بده. این تجربه معرفی آقای نیلی هم تجربه بزرگی برای دولت بود. آقای روحانی در آستانه رأی‌گیری برای وزیر پیشنهادی علوم دو سیگنال مثبت و جدی برای مجلس ارسال کرد. اول اینکه از معرفی آقای نجفی صرف نظر کرد و آقای نیلی رو معرفی کرد که نسبت به آقای نجفی محافظه کارتر محسوب میشه، و دوم شخصا خودش در پارلمان حضور یافت. حالا اینکه قبلا آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی گفته بود در این زمینه تقسیم وظیفه صورت گرفته و من به پارلمان برای معرفی یا دفاع از وزرا خواهم رفت. این دو سیگنال مثبت با واکنش منفی نمایندگان و این رأی به شدت منفی مواجه شد. به نظر من این هم دلیل دومی است که آقای روحانی متوجه میشه نباید بیش از اندازه در مقابل جناح اصولگرای مقابل خودش عقب نشینی کنه.
یک عده از تحلیلگرا هم بر این نظر هستن که آقای روحانی با معرفی آقای نیلی میخواست به نوعی نبسنجی مجلس رو بکنه، به ویژه یک سال قبل از انتخابات، و در اصل فرد دیگری رو مد نظر داره برای وزارت علوم.
این تحلیل البته توسط خود آقای روحانی هم در پارلمان رد شد و شواهد هم چنین تحلیل رو در واقع تقویت نمی‌کنه. واقعیت این هست که آقای روحانی به خاطر تجربیاتی که در حضور در مجلس داشته و همچنین تیم اطراف آقای روحانی کاملا با روحیه و ساختار درونی پارلمان آشنا هستند و علاوه بر اون مجلس اطلاعات دقیقی داره از اینکه فراکسیون تندرو، فراکسیون هوادار آیت الله مصباح یزدی و همچنین فراکسیون رهبران راه ولایت در واقع چه واکنش هایی میخوان نشون بدن. حرف های دیروز آقای محمد رضا باهنر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون میده که سران اصولگرای مجلس یک روز قبل به دولت هشدار داده بودند که آقای نیلی رأی نمیاره. به گمان من چنین تحلیلی قرین به واقعیت نیست.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران بود، مقیم آلمان، در گفتگو با همکارم جمشید زند. رسانه‌ها در ایران در آستانه روزهای نهم و دهم ماه محرم مجموعی از سخنان آیت الله خامنه ای را در سالهای اخیر بازخوانی کردند، سخنانی که بر سیاسی بودن و سیاسی ماندن هیئت‌های عزاداری تاکید دارد و البته توصیه می‌کند که گاهی به جای عزاداری برای هیئت‌ها کتاب خوانده شود. در همین حال کارشناسان مذهبی معتقدند که سیاسی شدن عزاداری‌های محرم تیغ دودمی برای جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
اسلام شناسان زیارت عاشورا را یکی از سیاسی ترین متون مذهبی شیعیان می دانند، زیارتی که بخش عمده ای از آن به لعنت فرستادن به کسانی می گذرد که به جنگ با سومین امام شیعیان برخواستند و همه کسانی که به آنها کمک کردند و همه کسانی که از آنها پیروی کردند، زیارتی که در روزهای آغازین ماه محرم در هیئت‌های مختلف عزاداری ایران خوانده می شود. با اینکه در دوره‌های تاریخی عزاداری‌های ماه محرم رنگ و بوی سیاسی داشته، اما امسال بار دیگر توصیه آیت الله خامنه‌ای برای دوری نجستن هیئت‌های مذهبی از مسائل سیاسی توسط وبسایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران بازخوانی شده است. به نوشته این وبسایت‌ها، آیت الله خامنه‌ای در سال 82 به هیئت‌های مذهبی توصیه کرده بود به عزاداران بیاموزند که هویت حسینی و هویت یزیدی در دوران حاضر مربوط به چه کسانی است. حسن یوسفی اشکبری، اسلام‌شناس ساکن آلمان:
بعد از انقلاب که حکومت مذهبی با مدل ولایت فقیه به وجود آمد با ماهیت انحصار طلبانش، معلومه که همه چیز میخوان حکومتی کنن، تمام ابعاد دین، نمیدونم احکام دین، مسجدها، شاعر مذهبی، عزاداریها، مساجد، محافل، تکیه‌ها، همه چیز میخوان که 100% حکومتی کنن. بنابراین الان وقتی که میگوین که شما سیاسی باید باشید، یعنی اینکه حامی حکومت باشی. سیاسی بودن الان به این معنا هست. پیش از انقلاب هم عزاداری‌ها سیاسی بود، منتها در اون زمان علیه حکومت بود.
محمود کریمی از مداحان سرشناس ایرانی که رابطه نزدیکی با بیت آیت الله خامنه ای دارد، بدون هیچ ابایی از این حکومتی بودن هیئت مذهبیش در یکی از جلسات عزاداری دفاع می‌کند.
اینو بدونین، ما هر موقع حضرت آقا بخواد، هر جا بخواد هستیم، هر موقع بخواد هستیم، با هر کیفیتی بخواد هستیم. لبیک یا حسین یعنی لبیک یا ولی، و ما دوست نداریم مملکت اون دوچار بحران و دوچار جنگ بشه، ولی اگر پای جنگ باشه، شیپور طبل نواخته بشه، اون موقع همه میفهمن که این بچه هیاتیا در رکاب حضرت آقا نفر اولن که وای میستن و نشونم دادن که وای استادن.
اما به گفته حسن یوسفی اشکبری، سیاسی بودن هیئت‌های مذهبی تیغ دودمی برای جمهوری اسلامی است.
اگر صرفاً عزاداری‌ها رو در بُعد سیاسی مطرح کنیم، خب در طول تاریخ همین عزاداری‌ها هم بُعد ضد حکومتی داشته، چنانکه خود آقای خامنه‌ای و امثال ایشون و امثال بنده در دوران پیش از انقلاب از همین عزاداری‌ها استفاده می‌کردیم علیه رژیم شاه. نمونه‌اش اون راهپیمایی عظیم عاشورای سال 57 که تمام مطبوعات جهان نوشتن که به عنوان یک رفراندوم می بود. خب همین روز عاشورا اتفاق افتاد، یه روز جلوتر روز تاسوعا اتفاق افتاد. بنابراین براشون یک شمشیر دودمه، ولی اینها اصلا نمی‌خوان که عزاداری‌ها در ماهیت خودش، یعنی اون چنان که باید باشه، وجود داشته باشه. عزاداری امام حسین، قیام امام حسین ماهیتاً ظلم ستیزه، ماهیتاً در برابر حکومت هاست. همون گونه که خود امام حسین در برابر حکومت ها بود.
ماهاست که مقامات سیاسی و امنیتی بر اهمیت جلوگیری از تفرقه افکنی مذهبی در ایران تاکید میکنند. علی یونسی دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی پیش از این گفته بود که توجه به حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از مهمترین برنامه های دولت است. از آغاز عزاداری های ماه محرم در ایران نیز فرمانداران شهرهای مختلف به عنوان نمایندگان دولت از هیئت های مذهبی خواستند که از اقدامات اختلاف انگیز پرهیز کنند. از سوی دیگر اما سخنان آیت الله خامنه ای بعد از 11 سال در حالی دوباره خوانی می شود که تاکید دارد هر کس علاقمند به امام حسین است، یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام خون دادن و اسلام جان دادن است. حسن یوسفی اشکبری می گوید این سخنان در کنار سیاسی کردن عزاداری ها اتفاقا مایه اصلی تفرقه افکنی در میان مذاهب است.
اتفاقا همین عزاداری ها به خصوص عزاداری های سیاسی شده در دوران بعد از انقلاب متاسفانه خودش یکی از عوامل تفرقه بین شیعه و سنی هست. حتی در اون سنتی های غیر سیاسی این تفرقه افکنی شاید کمتر باشه، اما در عزاداری های حکومتی علماتی گفته میشه، روایاتی که خونده میشه، موزگیری های سیاسی که در این ارتباط وجود داره و از همه روشنتر زیارت عاشورایی که در ایران الان همه رواج پیدا کرده به وسیله خود جمهوری اسلامی حکومتش، میبینید که اگر کسی واقعا به زیارت عاشورا باور داشته باشه، جز نفی اکثریت قاطع مسلمانان، لعن خلفا، لعن اصحابه پیغمبر، همه اینها در زیارت عاشورا هست. حتی در جلسه و برنامه عزاداری معمول بیت رهبری هم میبینیم که گاهی از این حرفا زده میشه، در رادیو تلویزیون میبینیم این حرفا زده میشه. خب خود اینها تفرقه افکنه، اصولا با استفاده از ابزار عاشورا در زمان صفویه، در زمان آل بویه و بعد در بعدها در زمان قاجار علیه اهل سنت استفاده شده، هنوز هم این ماهیت و کارکرد داره. بخشی از اینها رو به نظر من نمیشه از عزاداری ها جدا کرد، مگر اینکه عزاداری ها تغییر ماهیت بدهد و بخشی از اینها البته در اختیار حکومت.
رئیس شورای هیئت های مذهبی قم گفته است امیدواریم امسال علاوه بر شور حسینی شاهد شعور حسینی در محافل عزاداری باشیم.
گزارش رویا کریمی مجد را شنیدید. از جمعیت 78 میلیونی ایران 20 میلیون نفر بی سواد و کم سوادند که به گفته برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران می تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای داشته باشد. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران روز پنجشنبه با اعلام این آمار بر لزوم همکاری تمام وزارتخانه ها و سازمان های در این زمینه فعال تاکید کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
900 هزار بی سواد در استان تهران و نزدیک به 10 میلیون نفر بی سواد در کل کشور آخرین آماری است که از میزان بی سوادی در ایران منتشر می شود. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران روز پنجشنبه با اعلام این آمار گفته که تعداد بی سوادها و کم سوادها در ایران جمعاً به 20 میلیون نفر می رسد. افرادی که به گفته او دست کم یک سومشان در گروه سنی 10 تا 49 سال قرار دارند. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس در این باره میگوید
مقایسه آماری که منتشر شده با سرشماری‌های گذشته نشون میده که ما تا حدود زیادی در زمینه سوادآموزی درجا زدیم، برای اینکه ورودی‌های به جمعیت بی سواد یا کم سواد از دو طریق ممکنن، یا نوجوانانی که نمیتونن به مدرسه راه پیدا بکنن و یا اینی که به طور خیلی زودرس نظام آموزشی رو ترک میگن، و از طرف دیگر جمعیت بی سواد کنونی که هیچ کاری براشون انجام نمیشه و اینا کماکان بی سواد یا کم سواد باقی میمونن. ما در هر دوی این زمینه ها از سال 1380 بعد درجا زدیم. در سال 1385 جمعیت باسواد ما حدود 85% بوده. الان هم همین حدود نشون میده که کار زیادی در این زمینه انجام نمیشه. و اونچه که نگران کننده است اینه که با توجه به ادامه روند ترک تحصیل زود هنگام حدود 1/4 دانش آموزان، میشه گفتش که جمعیت کمسوادان نه تنها کم نمیشه بلکه دائم داره به این بخش جمعیت ما متاسفانه اضافه میشه.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران ابعاد بیسوادی و کمسوادی را در جامعه گسترده ارزیابی می کند و می گوید تبعات پایین بودن سطح سواد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. او به عنوان مثال به آمار بالای تصادفات منجر به مرگ در ایران اشاره کرده و گفته بررسی ها نشان می دهد که این آمار با موضوع بی سوادی و کم سوادی ارتباط مستقیم دارد. علی باقرزاده ارتکاب جرم و جنایت را هم از دیگر تبعات بیسوادی و کمسوادی دانسته و گفته آمارها نشان می‌دهد که 60% مجرمان زیر 30 سال در تهران بیسوادند. آیت جعفری معاون آموزش و پرورش استان تهران هم با بیان اینکه بیشتر بیسوادها جذب کارهای خلاف می‌شوند اعلام کرده که 35% از زندانیان و مجرمان بیسوادند. سعید پیوندی میگوید میزان توسعه یافتگی کشورها با سطح سواد ارتباط مستقیم دارد.
بر همین هم در اکثر کشورها خرج کردن برای نظام آموزشی در دنیایی که اقتصاد و جامعه بر اساس علم پیش میرن یکی از اصلی ترین و مهمترین هدفهای این دولت ها تبدیل شده. حدود 3.5% تولید ناخالص ملی ما امروز صرف آموزش میشه، در حالی که در کشورهای پیشرفته این حدود 2 برابره. پیامد این برای اقتصاد ایران، برای جامعه ایران، برای فرهنگ ایران، برای تمام عرصه‌های زندگی جامعه ایران یه پیامد بسیار منفی است. به خصوص اگر ما خودمون رو با دنیا مقایسه بکنیم میتونیم بگیم که بخشی از عقب موندگی ما به این برمیگرده که ما در زمینه نیروی انسانی از اون کیفیت لازم در مقایسه با بقیه کشورها برخورد دار نیستیم. مقام 87 ایران در رده بندی جهانی از نظر توسعه نیروی انسانی خودش به اندازه کافی گویاست.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران از افزایش 25% بودجه این سازمان در سال جاری خبر داده، اما کاهش میزان بیسوادی و کمسوادی در کشور را مستلزم همکاری چندین وزارتخانه و سازمان از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی، سازمان بهزیست و کمیته امداد امام خمینی دانسته است.
شنونده گزارش مهتاب وحیدی راد بودید. امروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از علت مسمومیت عده زیادی از دانش آموزان منطقه‌ای مسکونی در شمال زاهدان رمزگشایی کرده. آن حادثه سبب شده بود تا مدارس منطقه برای 2 روز تعطیل شود. تاکنون بیشتر مسموم شدگان که در روزهای گذشته در بیمارستان‌های شهر زاهدان تحت درمان بودند، مرخص شدند و تا روز پنجشنبه یعنی امروز فقط 15 بیمار در بیمارستان‌ها بستری بودند. رئیس انستیتو پاستور گفته است که این حادثه منطقه‌ای مسکونی با جمعیت حدود 200,000 نفر را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی عمومی و فشار روانی ناشی از اون برای نظام سلامت قابل چشم پوشی نیست. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ماده‌ای را که سبب مسمومیت 10 نفر از دانش آموزان آن شهر شده بود، ترکیبی از مواد شیمیایی که از آنها به عنوان روغن‌های دیسولفیدی یاد می‌شود، اعلام کرد. به گفته محمود رضا میری، این ترکیبات شیمیایی با وجود داشتن بوی بد و زننده مسمومیت متوسط و پایینی ایجاد می کنند. بدین دلیل اقدام هایی که در چند روز گذشته برای مسمومین انجام شده به گفته آقای میری کافی بوده و نگرانی جدی درباره عوارض طولانی مدت این مسمومیت در بیماران وجود ندارد. ماجرا روز شنبه 3 آبان با انتشار گاز سمی در هوا که به گفته رئیس انستیتو پاستور نخستین حادثه شیمیایی از این نوع در کشور بود آغاز شد و 235 نفر از دانش آموزان در شمال زاهدان را راهی بیمارستان‌های شهر کرد. حدود 150 نفر از مسموم شدگان تا روز سه‌شنبه از بیمارستان‌های زاهدان مرخص شدند و باقی بیماران هم به تدریج مرخص شدند و همکنون تنها 15 نفر از مسمومین در بیمارستان‌ها بستری هستند. در حالی که مسمومین در بیمارستان‌ها تحت درمان بودند، مقامات امنیتی، دولتی و کارشناسان به منطقه سفر کردند تا ماجرای آلوده شدن شدید هوا در مناطق شمال زاهدان را بررسی کنند. در روز 5 آبان، فرماندار زاهدان به خبرگزاری مهر گفت که فرد خاطی دستگیر شده است. اما همان روز دادستان سیستان و بلوچستان گفت پرونده‌ای برای افراد متخلف تشکیل شده و به جرم آنها رسیدگی خواهد شد. محمد مرزیه دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان در این حال به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت عده‌ای سودجو که برای نگهداری مواد سوختی اقدام به خرید گالون‌های خالی آغشته به سموم گیاهی کرده بودند، آب‌های آلوده ناشی از شستشوی این گالون‌ها را که حاوی مقادیر قابل توجهی مواد شیمیایی بود، به درون یکی از معابر فاضلاب زاهدان تخلیه کردند. اما روز چهارشنبه محمد علی باقستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت محتوای بشکه‌های مورد بحث در زاهدان مواد صنعتی بود، نه سموم کشاورزی. به گفته او این مواد صنعتی در داخل 200 تا 300 بشکه فایبرگلاس بود که در تماس با آب گازی خطرناک به نام اکسید نیترو در فضا متساعد می کند. ریختن آب آلوده از این بشکه ها به منبع فاضلاب سبب آلودگی شدید هوا در بخشی از مناطق مسکونی شهر زاهدان شد که به گزارش خبرگزاری مهر بوی نامطبوع و تند گازهای شیمیایی تا چند روز در منطقه موجود بود. در همین حال به گفته عباس علی ارجمندی فرماندار زاهدان انبار مواد شیمیایی که بشکه ها در آنجا نگهداری می شد برای بررسی و تحقیقات بیشتر توسط نیروی انتظامی پلمب شده است. مقامات مسئول تا کنون تعداد دقیق افراد دستگیر شده در رابطه با این حادثه را اعلام نکردند.
گزارش جمشید زند را شنیدید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام و درود، دوباره ما رو پذیرا باشید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، جایی که باز باید سراغی از خبرها بگیریم، این بار با حسین قویمی با جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، معترضان به تغییر قانون اساسی بورکینافاسو امروز پس از آتش زدن پارلمان این کشور به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کردند. رادیو تلویزیون دولتی و شبکه اینترنت بورکینافاسو امروز قطع شده است. ارتش بورکینافاسو اعلام کرده است که در ساعات آینده بیانیه‌ای درباره اوضاع کشور منتشر خواهد کرد. بلاس کمپواره رئیس جمهوری بورکینافاسو قصد داشت با تغییر قانون اساسی ریاست جمهوری خود را در این کشور آفریقایی پس از 27 سال حکومت بار دیگر تمدید کند. دولت سوئد کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت فلسطین با داشتن سرزمین، ملت و دولت شرایط کشور بودن را احراز کرده است. دولت جدید چپگرای سوئد پس از مالت و قبرس سومین کشور اروپای غربی است که موجودیت کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این تصمیم دولت سوئد را اقدامی تاریخی و پاسخی به اقدامات و اشغالگری اسرائیل توصیف کرد. در مقابل دولت اسرائیل اقدام دولت سوئد را محکوم کرد و آن را موجب تقویت عناصر تندروی فلسطینی دانست. در خبر دیگر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات اسرائیل را در نقض حقوق انسانی فلسطینی ها محکوم کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز نتایج بررسی خود را راجع به رفتار دولت اسرائیل با فلسطینی ها منتشر ساخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این گزارش از جمله تخریب منازل مسکونی فلسطینی ها در ساحل غربی، به کارگیری غیر متناسب زور علیه فلسطینی ها، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فلسطینی از جمله با کودکان و ادامه ضبط و مصادره زمین های فلسطینی محکوم شده است. این گزارش همچنین خواستار تحقیقاتی جامع، مؤثر، مستقل و بی‌طرفانه درباره نقض حقوق بشر در سه عملیات نظامی اسرائیل در غزه در سالهای 2008، 2012 و 2014 شده است. در خبر دیگر، خانواده جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران خواستار آزادی او شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مادر و برادر جیسون رضاییان به مناسبت 100مین روز بازداشت او روز پنجشنبه با انتشار بیانیه بازداشت وی را بی جهت دانستند و گفتند دولت ایران نتوانسته است مدرکی دال بر خلافکاری او ارائه دهد. در این بیانیه آمده است اکنون زمان آن است که ایران به بیگناهی او اذعان و او را آزاد سازد. جیسون رضاییان خبرنگار 38 ساله روزنامه واشنگتن پست همراه با یگانه صالحی همسر روزنامه‌نگارش و دو عکاس ایرانی آمریکایی در 31 تیر ماه گذشته بازداشت شد. از این شمار تنها جیسون رضاییان همچنان زندانی است. در همین حال محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت مقام‌های امنیتی ایران معتقدند جیسون رضاییان در فعالیت‌های شرکت داشته که در خارج از حوزه روزنامه‌نگاری بوده است. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی. برای خوندن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر از ایران و جهان سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. پایان بخش این مجله شامگاهی مجله رادیویی .com که این بار به امنیت اینترنتی، حساب‌های کاربری و ایمیل‌های شما می‌پردازه که این روزها با آنلاین شدن زندگی ما آدم‌ها بسیار حیاتی و ضروری شده.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فلش دیتا یک شرکت فعال در حوزه امنیت سایبر فهرستی از ضعیف‌ترین پسوردهای رایج اینترنتی رو منتشر کرده که نشون میده در سال 2013 هنوز شماره قابل توجهی از کاربران از پسورد ضعیف اما رایج 123456 استفاده میکنند.
امنیت سایبر.
تا پیش از سال 2013 خود کلمه پسورد بود که بیشترین میزان رواج رو در میان پسوردهای ضعیف داشت، اما در سال 2013 میزان استفاده از ترکیب 6 عددی 1 تا 6 بیشتر شده و رتبه اول رمزهای عبور ضعیف رو تصاحب کرده. دلیل رواج این ترکیب عددی هم تا حدی قابل حد زدنه. بیشتر حساب‌های کاربری به رمز عبوری احتیاج دارن که دست کم از 6 کاراکتر تشکیل شده باشه و اگه به دنبال این باشید که رمز عبورتون رو به آسونی از یاد نبرید، 6 کلید اولی که در ردیف اعداد قرار دارن یعنی اعداد 1 تا 6 آسان‌ترین پاسخ هستن. رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه‌ای که از همین منطق پیروی می‌کنه ترکیب 8 رقمی 1 تا 8 چرا که بعضی از حساب‌های کاربری محدودیت کاراکتر به کار رفته در رمز عبور رو تا 8 کاراکتر بالا بردن. اما منطق ضعیف استفاده از کاراکترها در یک ردیف یک پسورد ضعیف اما رایج دیگه هم تولید کرده. 6 کلید اول ردیف بالایی حروف که از کیو آغاز و به وای ختم میشه. این پسورد ضعیف که به سادگی قابل حد زدنه از دیگر پسوردهای محبوب برای کاربرانیه که دوست ندارن وقت خودشون رو صرف ایجاد و به خاطر سپردن یک پسورد مطمئن کنن. در گزارش اسپلش دیتا به چند رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه هم اشاره شده، از جمله ترکیب 6 رقمی ساخته شده از 6 عدد 1 یا ترکیب حرفی رقمی ABC123. اما استفاده از رمزهای عبور ضعیف تنها مختص وبسایت‌های سرویس دهنده ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی نیست و کاربران محصولات کامپیوتری عمدتاً توجه کمتری به میزان امنیت رمزهای عبور خودشون دارن و تمایل به استفاده از رمزهای عبور ساده‌ای دارن که راحت به ذهن سپرده میشن. در بررسی اسپلش دیتا به این موضوع هم توجه شده و به عنوان مثال اشاره شده که کاربران محصولات ادوبی که از جمله تولید کننده محصولات پرکاربری مثل فتوشاپ و آکروبات ریدر به شیوه دیگه از رمزهای عبور ضعیف استفاده می کنند. در این بررسی مشخص شده که برای بیش از 130 میلیون حساب کاربری ادوبی عمدتاً از دو ترکیب رمز عبور استفاده شده، ادوبی 123 و فتوشاپ. از جمله توصیه‌هایی که اسپلش دیتا پس از انتشار نتایج این بررسی به کاربران اینترنتی کرده اینه که گرچه واقعا هیچ پسوردی به طور کامل از احتمال نفوذ هکرها در امان نیست، اما پسوردهایی که کمتر از 10 کاراکتر دارند و به کلی از حروف کوچیک تشکیل شدن با سادگی بیشتری برای هکرها قابل دسترسی هستند. رمزهای عبوری که تنها از اعداد تشکیل شدن حتی از این هم آستانه امنیت ضعیف‌تری دارند و با کوشش کمتری قابل دستیابی هستند. اما اجازه بدید در این بخش از برنامه چند توصیه گوگل رو در مورد رمزهای عبور مرور کنیم که پیشتر در برنامه دات‌کام از اونها حرف زده بودیم.
رمزهای عبور هر چقدر پیچیده‌تر باشن، دستیابی به اونها برای هکرها سخت‌تره. بهترین رمزهای عبور رمزهایی هستن که از بیش از 6 کاراکتر تشکیل شده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهایی مثل علامت سوال و تعجب باشن. از اون بهتر استفاده از یک رشته کلمه، مثلا یک جمله است که به ترتیبی که خودتون میدونین مختصر و رمزگذاری شده باشه. مثلا در چند جای جمله به جای حرف آی از علامت تعجب استفاده شده باشه یا به ترتیب قراردادی خودتون کلمات در اون مختصر شده باشن. بعضی از حساب‌های کاربری مثل حساب‌های جیمیل و فیسبوک امکان ورود دو مرحله‌ای رو به شما میدن. یاهو همین امکان رو در کشورهای معدودی به کاربراش داده. استفاده از این ویژگی کار رو برای هکرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه، به شکلی که اگر رمز عبور شما رو تصاحب کنند بدون کد دیگه‌ای که گوگل یا فیسبوک برای شما ارسال می‌کنه، امکان ورود به این اکانت رو نخواهند داشت. اگر از تلفن هوشمند یا تبلت استفاده می‌کنید هم اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور کد مرحله دوم رو برای شما بازسازی می‌کنه و لازم نیست برای کد منتظر دریافت پیامک از گوگل بمونید. فیسبوک هم البته از طریق اپلیکیشن موبایلی خودش امکان بازسازی کد مرحله دوم رو به شما میده.
اما اگه بخوایم توصیه ها برای داشتن یک پسورد مطمئن رو رعایت کنیم، با مشکل پسورد ها و رمز عبور های متعدد چه کار باید بکنیم؟ بعضی از ابزارهای اینترنتی یا اپلیکیشن های موبایلی هستن که این کار رو برای ما ساده تر کردن. در این بخش از برنامه به مرور چند نمونه از مفیدترین این ابزارها میپردازیم. داشلین اپلیکیشنیه که دو نسخه موبایلی و وبی داره. هر دو نسخه مجهز به هشدارهای امنیتی در مقابل حمله های اینترنتی شناخته شده هستند و در این حال هر دو اپلیکیشن مسیر امنی رو برای پرداخت های اینترنتی شما فراهم میکنه. اگر از اپلیکیشن وبی داشلین استفاده میکنید، به سادگی میتونید پسورد های ذخیره شده در مرورگر کروم خودتون رو در این اپلیکیشن وارد کنید. داشلین با سیستم عامل های ویندوز، مکینتاش، اندروید و آی او اس کار میکنه و یک نسخه پولی هم داره که از اطلاعات شما نسخه پشتیبان مجازی تهیه میکنه و برای استفاده از این نسخه پولی باید سالی $20 پرداخت کنید.
لاست پاس
یک اپلیکیشن وبی سازگار با مرورگرهای مختلفه و از فایرفاکس تا سافاری رو پشتیبانی میکنه. لاست پاس امکان ورود به همه حساب‌های کاربری شما رو با تنها یک کلیک فراهم میکنه و الگوی رمزگذاری اطلاعات توسط این ابزار به شما اطمینان میده که حساب‌های کاربری شما همیشه ایمن هستند. همچنین شما با استفاده از این اپلیکیشن به راحتی میتونید اطلاعات نام کاربری و رمز عبوری که در یک مرورگر ثبت کردید رو به مرورگر دیگه منتقل کنید و از اطلاعات خودتون نسخه پشتیبان تهیه کنید. اگه بخواید از اپلیکیشن موبایلی لاست پاس استفاده کنید هم لازمه که مشترک نسخه پولی این اپلیکیشن به قیمت $1 در ماه بشین. اپلیکیشن موبایلی لاست پاس از سیستم عامل های اندروید و آی او اس، ویندوز موبایل و بلک بری پشتیبانی میکنه.
وان سیف
اپلیکیشنی مخصوص سیستم های عامل آی او اس و مکینتاشه و از اون به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای مدیریت رمز عبور یاد میشه. وان سیف اطلاعات مربوط به حساب کاربری و رمز عبور شما رو با استفاده از آی کلاد بین چند دستگاه مختلف که از اونها استفاده میکنید به اشتراک میذاره و روی آی کلاد از اطلاعات شما نسخه پشتیبان میسازه. این اپلیکیشن از رابطه کاربری کاربرپسندی برخورداره و علاوه بر این که وارد کردن و خروجی گرفتن از اطلاعات روی این اپلیکیشن بسیار راحته، قابلیت منحصر به فردی هم در ساختن پسوردهای جدید و قدرتمند داره. نسخه موبایلی این اپلیکیشن حدود $6 و نسخه کامپیوتری اون $13 قیمت داره.
Splash ID Safe.
این اپلیکیشن که برای سیستم عامل های مختلف موبایلی و کامپیوتری ارائه شده، سه نسخه مختلف داره. با استفاده از نسخه شخصی این اپلیکیشن با پرداخت تنها $10 میشه این اپلیکیشن قدرتمند رو برای پشتیبانی حساب‌های مختلف کاربری به کار گرفت. اما این اپلیکیشن یک نسخه تیمی هم داره که به کار اون دسته از گروه‌های کوچیک میاد که به طور مشترک روی چند حساب کاربری کار می‌کنن. مثلا گروه‌هایی که یک حساب کاربری توییتر رو مشترکاً مدیریت می‌کنن. این نسخه به قیمت ماهانه $5 برای هر کاربر عرضه میشه. Splash ID Safe یک نسخه انترپرایز یا شرکتی هم داره که روی سرور شرکت ها نصب میشه و خدمات خودش رو به همه مشتریانی که به اون سرویس دسترسی دارند ارائه میکنه. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمکنه بکنه.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.